هم به نشر جنبستی مجله خبری شامگاه پنجشنبه 25 اکتبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من سفرگل عالمی مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 9 شام است. برنامه را با نشر مختصری رویدادهای عالم همکارمان طاهر سفر آغاز میکند.
شام بخیر شنونده ارجمند. کندلیزا رئیس وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت کشورش به ضد ایران تحریمات نوی فراگیری را اعمال میکند تا برای فروش موشک و برنامه های اتمی ایران به این کشور تنبیه دهد. کندلیزا رئیس و وزیر دارایی ایالات متحده هنری پاولسون اعلام کردند که نیروی قدس بخش سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی و بعضی بانک های ایران را به خاطر حمایتشان از سازمان های تروریستی در عراق و خاورمیانه فروش موشک و برنامه های اتمی تحت تحریمات نو قرار میدهند.
What this means is that no US citizen or private organization
خانم کندلیزا رئیس میگوید تحریمات این معنی را دارد که یگان شهروند آمریکا و یا مؤسسه خصوصی اجازه نخواهد داشت که با آن سازمان و واحدهای ایرانی داد و ستد مالی کند. بر اضافه این هر گونه حساب‌های این واحدها که تحت حوزه عملی آمریکا هستند فوراً بسته خواهند شد. این اقدامات به گفته کندلیزا رئیس امکان می‌دهد تا سیستم بین المللی مالی از فعالیت‌های غیر قانونی حکومت ایران امین باشد. وزارت امور خارجه بریتانیا از این اقدام آمریکا طرفداری کرده و گفته است که همزمان جانبداری تحریمات سخت‌تر اتحادیه اروپا به ضد ایران می‌باشد. رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل امروز گفت کشورش برای خاتمه دادن به مقاومت جدای خواهان کرد که در خاک عراق پناه میبرند از هر گونه اقدامی ضروری کار خواهد گرفت. هنگام نشست خبری در شهر انکارا عبدالله گل گفت
با این وجود که ما به تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم ولی صبر ترکیه به پایان میرسد و ترکیه استفاده قلمرو عراق برای عملیات تروریستی را تحمل نخواهد کرد. ما عزم قطعی داریم که برای خاتمه دادن به این خطر از هر اقدام ضروری کار بگیریم.
قرار است امروز یک هیئت عالی رتبه عراق وارد ترکیه شود تا راههای پایان دادن به بحران ایجاد شده در مورد جدای خواهان حزب کارگران کردستان ترکیه را بررسی کند. دولت تاجیکستان گفت قرض بیرونه این کشور سال روان بیشتر از 200 میلیون دلار افزوده و از مرز 1 میلیارد دلار هم گذشته است. وزارت دارایی و یا مالیه تاجیکستان اعلام کرد قرض مستقیم دولت از مؤسسه های مالی و کشورهای خارجی تقریبا 981 میلیون دلار و بیش از 30% تولیدات ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. مؤسسه های بین المللی مالی میگویند ظاهرا قرض خارجی تاجیکستان تا پایان سال 2009 دو مرتبه می‌افزاید که این برای رشد ماکرو اقتصادی در تاجیکستان خطر ایجاد خواهد کرد. یعب دهاب سکیفر دبیر کلی پیمان اتلانتیک شمالی گفت اگر روسیه از سازشنامه مهم نظامی نظارت نیروهای معمولی خارج شود آن سازمان را بسیار مایوس خواهد کرد و امروز گفت امیدوار است روسیه از این پیمان خارج نخواهد شد که آن سازشنامه حرکت و مستقر کردن نیروهای معمولی در قلمرو اروپا را محدود میکند. یعب دهاب سکیفر پس از نشست غیررسمی شورای ناتو و روسیه در هلند گفت امیدوار است حکومت مسکو حرکت‌های برگشت ناپذیر نخواهد کرد. ماه اپریل امسال رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اجرای سازشنامه از جانب روسیه را متوقف کرد. مقامات پاکستان گفتند که انفجار در نزد یک کاروان نظامی در شمال و غرب این کشور سبب هلاکت دستکم 18 نفر شده است. این ترکش امروز در راه در ناحیه سوات به وقوع پیوست که همین هفته مقامات پاکستان برای مقاومت با طرفداران یک روحانی جانبدار طالبان به آنجا 2500 مأمور امنیتی را فرستاده بودند. عین حال معلوم نیست که انفجار بر اثر بمب جاگذاری شده در کناری راه بوده است و یا حمله انتحاری. دفتر ریاست جمهور قرقیزستان خبر داد که رئیس جمهور قرمانبیک باقیف جریان تفتیش قتل خبرنگار علیشر سایپف را تحت نظارت خیش گرفته است. این خبرنگار ازبک‌تبار قرقیزستان را افراد نامعلوم روز چهارشنبه در شهر اوش به قتل رسانیدند. علیشر سایپف 26 ساله را امروز در زادگاهش به خاک سپردند و پس از مراسم دفن ده نفر خبرنگار و نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی در نزد اداره ملی ولایت اوش قرقیزستان جمع آمده و از مقامات خواستند تا قاتلان خبرنگار را و جزا دهند. علیشر سایپوف پیوسته حکومت ازبکستان را در مقاله هایش تنقید می کرد.
شنوندگان محترم نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
حالا به موضوع گزارش و مقاله های نیمه اولی ساعت توجه کنید.
ایالات متحده ای امریکا با اشاره به فروش موشک و ادعاهای هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم ایران را توصیه داد.
در عرفه مذاکرات با هیئت عراقی پرزیدنت ترکیه گفت کشورش به حمله های جدای خواهان کرد از قلمرو عراق خاتمه می بخشد.
قرض خارجی تاجیکستان از 1 میلیارد دلار بیشتر شده است.
تاجیکستان کارخانه کارکرد الومینی را خصوصی نمی‌گرداند. شنوندگان عزیز، ارزیابی مفصلی رویدادهای عالم را از بررسی حوادث بین‌المللی آغاز می‌کنیم. ابتدا درباره توسعه تحریم ایران از جانب ایالات متحده آمریکا اطلاع می‌دهیم و سپس گزارش داریم درباره تحولات اخیر ترکیه.
کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم کندولیزا رئیس با اشاره به فروش موشک و ادعاهای هسته‌ای جمهوری اسلامی میگوید واشنگتن تحریم ایران را توصیه میبخشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش و نائب او ریچارد چینی به جمهوری اسلامی هشدار دادند که اگر تهران برنامه هسته‌ایش را کنار نگذارد، پیامدی جدی آن بر دوش حکومت ایران خواهد بود. در مقابل مقامات تهران استفاده از 3 وسیله امکان پذیر است: سیاسی، اقتصادی و نظامی.
تا حال فقط از 2 وسیله کار گرفته شده است، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. تا کنون شورای امنیت سازمان ملل متحد 2 قطعنامه پیرامون توقف بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای ایران را قبول کرده است، ولی مقامات تهران آن را نادیده می‌گیرند. تأثیر فشار اقتصادی چگونه است؟ به این سوال همکارمان خیرامانی بقازاده پاسخ می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که علیه ایران تحریمات شدید را جاری خواهد کرد. کندولیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا گفت که تحریمات مذکور به خاطر مجازات ایران برای فروش موشک‌ها و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور جاری می‌شود. در نشست مطبوعاتی روز 25 اکتبر در واشنگتن، وزیر خارجه کندولیزا رئیس و وزیر مالیه هنری پاولسون گفتند که تحریمات مذکور وزارت دفاع، سپاه پاسداران انقلاب ایران و همچنین یکی از بانک‌های را در نظر می‌گیرد که احتمال می‌رود در پشتیبانی از تروریسم در عراق و دیگر نقاط خاور میانه فروش موشک‌ها و فعالیت‌های هسته‌ای دست دارند. کندولیزا رئیس گفت متاسفانه حکومت ایران پیشنهاد ما را برای تشکیل مذاکرات آشکارا پیوسته رد کرده، بر عوض آن با پیگیری فناوری‌های هسته‌ای به صلح و امنیت تهدید می‌کند که این باعث ایجاد اسلحه هسته‌ای و سلاح‌های پرخطری بالیستیکی می‌شود. این کشور پشتیبانی از جنگیان شیعه در عراق و تروریستان را در عراق و افغانستان و لبنان و مناطق فلسطینی ادامه می‌دهد.
Supporting Shia militants in Iraq and terrorists in Iraq, Afghanistan, Lebanon and the Palestinian territories.
نشریه‌های معتبر ایالات متحده، واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشتند که این برای نخستین بار است که آمریکا تلاشی در این زمینه گذاشتن و مجازات کردن نیروهای نظامی یک کشور خارجی را میکند و این تحریمات همچنین بزرگترین تحریم ایالات متحده علیه تهران بعد قطع روابط دیپلماتیک میان 2 کشور در سال 1979 شناخته میشود. کندولیزا رئیس روز پنجشنبه گفت که تدبیرهای اندیشیده شده به خاطر ارسال پیام جدی به ایران است تا که بداند که پاداش سرسختی‌های ایران چی اندازه بلند است. دیروز در این زمینه در جریان ملاقاتش با اعضای کمیته امور خارجه کنگره آمریکا وی گفت که برای منافع امنیتی ایالات متحده آمریکا در خاور میانه سیاست‌های ایران شاید تنها چالش بزرگ میباشد، چون که آمیزش چند مشکل مثل تروریسم ایران، تعقیب‌های داخلی در این کشور و دنبال فناوری‌های هسته‌ای گشتن این کشور که در نهایت امر به صاحب اسلحه هسته‌ای شدن تهران سبب میشود، یک ترکیب مرکب و خطرناک است. با این همه کندولیزا رئیس امروز در مراجعه به مردم ایران گفت ما در ایالات متحده با شما نزاع میکنیم. ما میخواهیم که با شما همه امکانی رشد، شکوفایی و حفظ آبرو از جمله با راه استفاده صلح‌آمیز نیروی هسته‌ای را فراهم آوریم. از این رو ما امیدواریم که حکومت شما راه همکاری را که از جانب ما و جامعه بین المللی پیشنهاد میشود پیش خواهد گرفت.
The peaceful use of nuclear power. So we hope that your government will embrace the path of cooperation that we and the international community continue to offer.
مقامات ایالات متحده میگویند که تحریم های نوی آمریکا سپاهی پاسداران و همه گروه های شامل به بیزنس با این نیروها را در داخل و خارج ایران در بر میگیرد. همکنون برای شهروندان آمریکا و شرکت های خصوصی همکاری با شرکت و ساختارهای ایرانی من است، چون که اکنون این معنای همکاری با سپاهی پاسداران انقلاب را خواهد داشت، گفت رئیس. تدبیر مذکور صدها شرکت های خارجی را تحت تاثیر میگذارد، میگویند مقامات آمریکایی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران 125 هزار عضو داشته، از مهمترین بخش های ارتش جمهوری اسلامی به شمار می رود. این نیروها بخشی مهم اقتصادی این کشور، شرکت های ساختمانی، صنعت از جمله صنعت داروسازی، رشته مخابرات و تجارت معمولی این کشور را زیر نظارت دارد. واشنگتن پست به نقل قول از مقامات آمریکایی می گوید که این نیروها اینچنین با شرکت های تولید کننده سلاح هسته ای هم سر و کار می گیرد. رسول نفیسی، یک کارشناس ایرانی مقیم واشنگتن، می گوید که سپاه پاسداران چون جزو مهمی تصمیم گیری های سیاسی حکومت جمهوری اسلامی بعد انقلاب سال 1979 از حساب گروه های مختلف تروریستی و غیر تروریستی سازمان داده شده است که در عملیات ضد شاه اشتراک کردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول حمایت از ارزش های انقلاب، به زبان دیگر مسئول حمایت از رژیم ایران می باشد. از این رو این تشکل در همه ساختارها از وزارت اطلاعات سر کرده تا نظام دادگستری نفران خود را دارد، و البته سپاه قدس هم عضو این سازمان است که در بیرون کشور چندان شناخته شده نیست. سپاه قدس که احتمالاً حدود 1000 عضو دارد، طبق گزارش‌ها در عملیات‌های پشتیبانی از حزب الله لبنان و حتی حماس دست دارد و از جنگان عراقی هم پشتیبانی می‌کند. طبق گزارش‌ها ارتش قدس و این گروه‌ها هم کمک مالی و هم آموزشی را پیشکش می‌کند، و اگر شما راجع به نقش سپاه قدس در خاورمیانه فکر کنید، اهمیت سپاه پاسداران را در منطقه درک خواهید کرد. سپاه پاسداران در منطقه چون یک ظهورات مهم در راه تطبیق سازی ایدئولوژی و خواست های رهبران جمهوری اسلامی ارضی هستی کرده است.
ماموریت بوش میگوید که اعلام بسته تحریم های شدید علیه ایران نمایشگر تعهد ایالات متحده به دیپلماتیا میباشد، هرچند بیرون از کاخ سفید نیروهای محافظه‌کار نو به ضرورت عملیات نظامی علیه ایران پافشاری دارند. در صحبت های روز یکشنبه خود معاون رئیس جمهوری آمریکا دیک چینی تهران را هشدار داد که در صورت بی‌تغییر ماندن جاه‌طلبی های پرخاشگرایانه ایران، آمریکا و دیگر بخش های جامعه جهانی ساکت نخواهند بود.
تحریم های نوی ایالات متحده آمریکا بر مقابل ایران. ترکیه هشدار داده است که اگر حمله های کردهای جدای خواه ادامه یابد، نیروهای مسلح این کشور به خاک عراق یورش راه اندازی خواهند کرد. خبرنگاران از مرز ترکیه و عراق اطلاع می دهند که در مناطق نزد مرز میان دو کشور تجمع نیروهای ترکی به قید گرفته شده، هواپیماهای این کشور پروازهای اکتشافی عملی می کنند. جزئیات را از همکارمان سید قاسم قیامپور بشنوید.
مقامات ترکیه تصمیم نهایی گرفتند که تهدید از سوی آشوبگران کرد مستقر در شمال عراق را از بین ببرند. عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، امروز در یک نشست خبری در انکاره گفت که از این به بعد کشورش استفاده قلمرو عراق از سوی گروه های دهشت افکن را تحمل نخواهد کرد.
با این وجود که ما به تمامیت ارضی عراق احترام میگذاریم، ولی صبر ترکیه به پایان میرسد و ترکیه استفاده قلمرو عراق برای عملیات تروریستی را تحمل نخواهد کرد. ما عزم قطعی داریم که برای خاتمه دادن به این خطر از هر اقدام ضروری کار بگیریم.
اظهارات رئیس جمهوری ترکیه در حال صدا داد که قرار است یک هیئت بلندپایه عراق برای انجام مذاکرات امروز وارد انکارا شود. در ترکیه این مذاکرات را شانسی آخرین برای از راه آسایشته حل کردن قضیه می خوانند. چند روز پیش پارلمان ترکیه درخواست حکومت برای دایر کردن عملیات نظامی علیه مسلحان حزب کارگران کردستان در شمال عراق را پذیرفت. بدنبال این در یک حمله غافلگیرانه آشوبگران کرد در مرز با عراق، دست کم 12 سرباز ترک به هلاکت رسیده، 8 نظامی دیگر به نام و نشان غیب زدند و حد زده می شود که آنها به دست آشوبگران کرد افتادند. نظامیان ترکیه گفتند که در حمله جوابی آنها بیش از 30 تن از مسلحان کرد به هلاکت رسیدند. این حادثه انکاره را برای تیزانیدن روند تجمع نیروها در مرز با عراق و حمله به برخی از پایگاه های آشوبگران تحریک داد. روز چهارشنبه هواپیما و چرخبالهای نظامی ترکیه به موقعهای مسلحان کرد در مرز کشور با عراق حمله کردند. هواپیماهای نظامی از پایگاه دیاربکر واقع در جنوب و شرق کشور برخواسته موقعهای حزب کارگران کردستان در منطقه های بلندکوهی ولایت های شیرنک، حکاری، ون و سیرت را بمباران کردند. گفته می شود که در شمال عراق حدود 3000 مسلحان حزب کارگران کردستان مستقرند. نوری المالکی سروزیر عراق دو روز پیش اظهار کرده بود کشورش از حمله های مینبعده آشوبگران کرد به ترکیه جلوگیری می کند و همه دفترهای حزب کارگران کردستان در کشور بسته خواهند شد. و اما به نظر می رسد که انکاره این چاره ها را ناکافی می خواند. علی بابا جان وزیر امور خارجه ترکیه اخیراً با لحن شدید از بغداد خواست تا برای از بین بردن آشوبگران پیشنهادات مشخص ارائه کند. در عکس حال با گفته او مذاکرات با هیئت حکومتی عراق معنی نخواهد داشت. مقامات ترکیه تقاضا دارند که فعالیت حزب کارگران کردستان در قلمرو عراق کاملا ممنوع و همه پایگاه‌هایش از بین برده شوند. همچنین انکاره می‌خواهد که مقامات عراق رهبران حزب را بازداشت و به ترکیه استرداد کنند.
اقدام‌های ترکیه در مقابل گروه‌های جدایی‌خواه کرد که در شمال عراق پناه بردند و اکنون گزارش ها درباره قرض خارجی تاجیکستان و خودداری این جمهوری از خصوصی گردانی کارخانه آلومینی پیشکش می شود.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
قرض عمومی تاجیکستان از ممالک دیگر در اول اکتبر سال روان به 1,76,000,000 دلار ایالات متحده آمریکا رسید که به 30.5% مجموعی محصولات داخلی برابر است. در این باره شیرعلی سفرف جانشین وزیر مالیه کشور دیروز به خبرنگاران اطلاع داد. به گفته او یک سال پیش در سنه یکم اکتبر سال 2006 این قرض قریب 30,000,000 دلار را تشکیل می داد. او یادآور شد که قرضدهندگان اساسی تاجیکستان نهادهای مالی بین المللی از جمله بانک های اسلامی و آسیایی رشد می باشند. تفصیلات بیشتر را در رابطه با این موضوع از ناصر جان معمورزاده خواهید شنید.
میزان قرض بیرونی تاجیکستان در قیاس با یک سال پیش افزوده و از مرز 1,000,000,000 دلار آمریکایی گذشته است. در اواخر سال 2006 قرض بیرونی تاجیکستان نزدیک 830,000,000 دلار آمریکایی را تشکیل می‌داد. وزارت مالیه یا دارایی تاجیکستان در شرح افزایش میزان قرض خارجی می‌گوید جلب بیشتری سرمایه خارجی در چند ماه اخیر باعث افزودن قرض تاجیکستان شده است. ماهی نو قیمت شایوه یک مسئولی ریاست قرضهای بیرونی وزارت دارایی با تایید این خبر گفت:
объём внешнего долга за 9 месяцев текущего года увеличился за счёт освоения привлекаемых кредитов на сумму 236,14 млн. США.
حجم قرض بیرونی تاجیکستان در 9 ماه سال جاری از حساب جلب سرمایه خارجی به اندازه 236,000,000 دلار آمریکایی افزون شده است. قرض بیشتری ما از اکسیم بانک دولتی چین است که امسال برای اجرای طرح‌های ساختمانی راه دوشنبه چناق و بنیاد خط‌های انتقال برق جنوب شمال و لالازار خطلان اختصاص داده شده است. حالا تاجیکستان تنها از روی این لایحه‌ها نزدیک 185,000,000 دلار قرضدار میباشد. همزمان قرض بیرونی کشور هم در سال روان تا 26,000,000 دلار آمریکایی کم شده است.
سوم 26,39,000,000 دلار سشه هم.
با گفته خانم قیمت شایوه و قرض خارجی تاجیکستان بیش از 30% مجموعی محصولات داخلی را تشکیل می دهد. قرض دهندگان اصلی تاجیکستان بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و بانک های اسلامی و اروپایی رشد بودند که در مجموع برابر به 623,000,000 دلار آمریکایی بوده است. تاجیکستان تنها از بانک جهانی نزدیک 350,000,000 دلار قرضدار بوده است. این هم در حالی است که اخیراً بانک جهانی در یک گزارش خود اعلام کرد خراجات دولتی تاجیکستان گفته است میزان قرض خارجی این کشور از معیار لازمه بیشتر گردیده، این باعث نگرانی سرمایه گذاران اصلی اقتصادی تاجیکستان شده است. شهرت میرزایف اقتصاددان نمایندگی بانک جهانی در دوشنبه میگوید در حال حاضر قرض خارجی تاجیکستان 34% مجموع محصولات داخلی این کشور را تشکیل میدهد و قرض خارجی باید مرحله به مرحله کاهش داده شود تا اقتصاد کشور به بحران روبرو نآید. او میگوید تاجیکستان میزان ورود قرض خارجی خود را باید مرحله به مرحله کمتر کند، زیرا قرض هنگفت میتواند امر اجرایش طرحها خصوصا در ساحه انرژی، راهسازی و صنعت سبک پیچیده تر کند و تاجیکستان باید در عوض این به جلب سرمایه مستقیم تلاش ورزد، نه مثل امروز قرض های کلان دریافت نماید.
государство на данный момент больше привлекает кредиты, которые нужно выплачивать со временем.
Шухрат Мирзоев نماینده بانک جهانی بود. در همین حال صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکند که قرض خارجی تاجیکستان تا سال 2009 تا 56% افزون میشود و در آن حال کشور با خطرهای ماکرو اقتصادی مواجه خواهد شد. از این رو به دولت تاجیکستان توصیه شده است تا به صورت قانونی حد نهایی دریافت قرض خارجی را مقرر و تناسب معین آن با مجموع محصولات داخلی را تأمین نماید. کارشناسان میگویند با اختصاص مبالغ کوچک بودجوی برای پوشش قرض خارجی و همزمان جلب بهودی سرمایه خارجی به افزایش قرض بیرونی نمیشود نقطه گذاشت. برای بازگردانی قرض خارجی از بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2007 تنها 45 میلیون دلار اختصاص داده شده است، در حالی که میزان جلب سرمایه و قرض خارجی تا چند کرد بیشتر از این مبلغ می باشد. نصیر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش قرض خارجی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند، قبل از اون که گزارش ما درباره کارخانه آلومینی خصوصی گردانی کارخانه آلومینی پیشکش گردد، یادآور می شوم که بعد از این گزارش جدول موج های نوی پخش برنامه تاجیکی رادیو آزادی پیشکش شما خواهد شد. از این رو خوشمندم کاغذ و قلم بگیرید و برای خود یادداشت کنید. حالا رواریم به گزارش در مسئله کارخانه آلومینی. مقامات تاجیکستان بار دیگر تاکید کردند که شرکت واحد دولتی آلومینی تاجیک تلکو را در اختیار دولت نگه می دارند. در این زمان گفته می شود که شاید برخی از کارخانه های ترکیبی شرکت آلومینی تاجیکستان را به فروش گذارند. با جزئیات این موضوع شما را همکارمان رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه آشنا می کند.
مقامات کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان میگویند حکومت برنامه خصوصی سازی کارخانه یا شرکت آلومینی تاجیکستان را همچنان روی دست ندارد، اما ضمن برنامه تجدید ساختاری این شرکت امکان عملی کردن شکل اداره کارپراتیوی زیر ساختارهای این کارخانه را ممکن میداند. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت چندین شرکت بزرگ میل همکاری با کارخانه آلومینی تاجیکستان را دارد و به منظور جلب سرمایه آنها برای احیای اقتدار تولیداتیش شرکت آلومینی تاجیکستان آماده همکاری و به فروش گذاشتن انشاءات‌های جداگانه ترکیبی کارخانه می باشد.
حاضر مثلا گفتگو رفته شده است با شرکت های خارجی درباره آباد کردن سیخ های نوی که تا حاضر استفاده نشدند. تلکا با آنها در یک جایگی کارخانه های نو می سازد که برای بالا بردن اقتدار تلکا و ساختارهای هستند که امروز آنها را جدا میکنیم و به سودا میگذاریم. او سیخ هایی که امروز کار نکرده استفاده. در اونجا مرحبا ما آماده ایم با خارجیان همکاری کنیم.
اما افزود آقای رحیم‌زاده، حکومت تاجیکستان ترجیح می دهد خود شرکت آلومینی را به عنوان مهمترین کارخانه صنعتی و استراتژی کشور همچنان در اختیار خود داشته باشد. شریف رحیم‌زاده همچنین گفت شهر تورسون‌زاده و تمام مؤسسات و کارخانجات آن مربوط به شرکت آلومینی تاجیکستان است که قبل از برنامه خصوصی سازی باید تجزیه شوند. اما برخی کارشناسان میگویند با توجه به مشکلاتی که شرکت تلکا دارد بهتر است این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود، زیرا میگویند این کارشناسان با وجودی که مقامات به عنوان کارخانه استراتژی این شرکت را نگاه می‌دارند اما عایدات چندانی ندارد. خصوصا در شرایط بحران انرژی تاجیکستان این کارخانه بیشتر از نصف نیروی برق تولید شده را مصرف می‌کند، آن هم در حالی که سالها این مصرفات را پرداخت نکرده است. با حساب رسمی در سال گذشته عایدات از شرکت تلکا تنها حدود 6% بودجه کشور را تشکیل داده است، در حالی که طبق آمار رسمی تولیدات این کارخانه نصف از تولیدات صنعتی کشور می باشد. با این دلیل می گویند برخی از کارشناسان فروش برقی که برای تولید آلومینی مصرف می شود در صورت فروخته شدنش در بازار داخلی و یا خارجی می تواند عایدات بیشتر از 6% را داشته باشد. طاهر عبدالجبار اقتصاددان تاجیک می گوید در صورت موجود بودن خریداران شایسته داخلی خصوصی ساختن این شرکت نفع بیشتری خواهد داشت.
امروز اون که ما آلومینی خام می فروشیم به دیگران، اما مساحتی که از آلومینی ساخته میشن از ترکیه و از چین وارد میکنیم، این بر ضرر ما است. اگر حکومت مطمئن باشد و نفری که مثلا خریدار است واقعا توان اداره کردن اون کارخانه و بهتر کردن فعالیت اونا داشته باشد، بتواند این کارا را بداند و سرمایه هم داشته باشد که فعالیت کارخانه را بهتر بکند، میشود در اختیار شرکت خصوصی گذاشت.
اما میگوید آقای عبدالجبار در شرایط فعلی شرکت های وطنی که توان خریداری تلکا را داشته باشند موجود نیستند و به این دلیل دولت تاجیکستان نمیخواهد اقدام به خصوصی سازی این شرکت بکند، زیرا در اختیار شرکت های خارجی قرار گرفتن مهمترین کارخانه صنعتی کشور را در راستای منافع دولتی نمیدانند. شرکت آلومینی تاجیکستان تنها تولید کننده آلومینی اولیه در منطقه آسیای میانه میباشد که اقتدار تولید تا 500 هزار تن آلومینی را در سال دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خودداری از خصوصی گردانی کارخانه کارکرد آلومینی تاجیکستان شنوندگان ارجمند و اکنون با اعلان درباره جدول نوی پخش برنامه های تاجیکی رادیو آزادی توجه کنید.
با سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زائل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شنوندگان عزیز، مجله خبری به نصف نزدیک می شود و حالا شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت می کنیم و در دوام آن فهرست مطالب نیمه دوم این ساعت پیشکش خواهد شد.
چشم خمار شکار کردی تو مرا، بدنام زده ی دیار کرده تو مرا، ای چشم خمار شکار کرده تو مرا، بدنام زده ی دیار کرده تو مرا.
شنوندگان ارجمند، برنامه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا به نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دویم این ساعت توجه کنید.
پرزیدنت قرغیزستان تحقیق کشتار روزنامه‌نگار مستقل را زیر نظارت شخصی قرار می‌دهد.
فعال حقوق بشری سودان با گرفتن جایزه ساخروف موفق شد.
کارشناسان اروپایی میگویند از ملاقات رهبران اتحادیه اروپا و روسیه در پرتغالیا انتظاری های بزرگ ندارند.
در نشست ویلنوس سهم رسانه های خبری در مبارزه با قاچاق انسان بررسی می شود.
توزیع بدون نظارت دواهای مطوش کننده می تواند به یکی از طبیبان ناحیه واسه با نرخی گران به انجام رسد.
قزاقستان می خواهد حضور نظامیش در بحر کسپی را تحکیم بخشد و مطالب دیگر. پرزیدنت قرغیزستان تحقیق کشتار روزنامه‌نگار مستقل را تحت نظارت شخصی قرار داده است. علیشر صاحبوف شام دیروز با تیر سلاح آتشفشان در مرکز ولایت جنوبی آش قرغیزستان به قتل رسید. صاحبوف 26 ساله محرر نشریه محلی سیاست و همچنان خبرنگار رادیوی صدای آمریکا در این جمهوری آسیای مرکزی بود.
جیمز گلاسمن رئیس شورای مدیران بخش برنامه های بین المللی ایالات متحده آمریکا که سرپرستی صدای آمریکا را بر عهده دارد، درخواست نمود شرایطی به عمل آمدن این فاجعه مورد تحقیق مفصل قرار گیرد. رئیس صدای آمریکا دان فورس آستین گفت روزنامه‌نگاری حرفه‌ای علیشر صاحبوف به خاطر اجرای وظیفه قیمتی بلندترین را پرداخت نمود.
به اطلاع مقامات
شنوندگان ارجمند، همین لحظه گزارش ما آماده می شود. حالا یک کمی تفصیلات بیشتر داریم در مسئله علیشر. دوستان علیشر میگویند نام برده شخص جسور و ناترس بود و سعی میکرد از نقطه های داغ گزارش دهد. اکثر مطالب علیشر به وضع وادی فرغانه بخشیده شده بود. در نشریه سیاست که هفته یک دفعه به زبان ازبکی به تب میرسد، صاحب وضع ازبکستان را بحث میکرد. او بارها درباره حزب التحریر و حرکت اسلامی ازبکستان مقاله نوشته است. کمیته حفظ روزنامه‌نگاران میگوید اخیراً شخصان نامعلوم به صاحب هشدار داده بودند که فعالیت‌های کسبی و حرفه‌ایش را قطع کند. خبرنگارمان در قرقیزستان میراسرار فرغانی گزارش می‌دهد که امروز در شهر اوش علیشر صاحبوف به خاک سپرده شد.
به اطلاع مقامات اداره امنیت ولایت اوش، تحقیقات پیشکی طبی معین نمود که علیشر صاحبوف از مسافه 3-4 متر توسط 3 تیر تفنگچه مکروف کشته شده است. در همین حال دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان میگوید که پرزیدنت قرمانبیک باقیف نظارت تفتیش این حادثه را بر عهده گرفته است. نولان شکیف سخنگوی ریاست جمهوری قرغیزستان با رادیوی آزادی چنین گفت:
بوینچا پرزیدنت که تیشلو معلومات بریلدی، پرزیدنت بول مسئلهنی ایلیکته.
با گفته نولان شکیف، پرزیدنت باقیف فوراً از وقوع این حادثه خبردار کرده شد و او به منظور تفتیش دقیق این حادثه جنرال مایور امربیک سوانالیف را رهبر گروه تفتیشاتی تعیین کرد. با گفته نولان شکیف، قرمانبیک باقیف ظهور این حادثه را در عرفه انتخابات پارلمانی قطعیاً محکوم نمود. علیشر صاحبوف شام 24 اکتبر در شهر اوش در جنوب قرغیزستان به قتل رسید و 26 سال داشته خبرنگار بخش ازبکی صدای آمریکا بود. همزمان او مؤسسی هفته‌نامه سیاست چوب بیشکک را نیز بر عهده داشت که به زبان ازبکی به نشر می‌رسد. ایلیم قریبکوف مدیر پژوهشگاه مطبوعات مقرش در بیشکک قتل علیشر صاحبوف را در تاریخ ژورنالیستیک قرغیز از حادثه‌های مدهش‌ترین ارزیابی کرد.
بو قرغیز رеспوبلیکاسی ژورنالیستیکا جنا جالپا مالندو قاراجاتنین اونوگو тарыхындагы бир өтө өтө
و افسود بعد این حادثه می شود گفت که روزنامه‌نگاری در قرغیزستان به شغل خطرناک تبدیل یافته است. با گفته مدیر پژوهشگاه مطبوعات، زیرا در این اواخر فشار و تهدید بالای ژورنالیستان اوج گرفته و عده از روزنامه‌نگاران با لت و کوب اشخاص نامعلوم مواجه شدند. با گفته دانیل کیسلوف دبیر نشریه الکترونی فرگانرو، چند روز پیش علیشر صاحب افرا هشدار دادند که برای قتل او $10,000 آمریکایی پاداش مقرر شده است. طبق خبرهای رسیده بعد انجام مراسم جنازه علیشر صاحبوف، گروه خبرنگاران در نزد بینای اداره امنیت ولایت اوش گرد هم آمده از مقامات این اداره طلب نمودند که جنایتکاران را به زودی دست گیرند. رستم میرزاماتوف رئیس امنیت ولایت فقط گفته است که پرونده جنایی باز کرده شد و تفتیش حادثه ادامه دارد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
کشتار خبرنگار مستقل علیشر صاحبوف در شهر اوش.
امروز پارلمان اروپا حقوقشناسی سودانی صالح محمود عثمان را به گرفتن جایزه به نام اندری ساخاروف سزاوار دانست. رئیس پارلمان اروپا هانس گرت پترین گفت با این جایزه اتحادیه اروپا می‌خواهد فعالیت این شخص جسور را اعتراف کند که با وجود خطر جدی به حیاتش توانسته است به قربانی های نزاعی خونین سودان مدد رساند. تفصیلات مطلب در گزارش همکارمان سلیمی ایوبزاد.
صالح محمود عثمان آنگونه که در تلویزیون نمودار شد یک مرد نرم گفتار است که اکنون به سن 50 قدم گذاشته است و همه موهایش سفیدند. از لحن نرم و آرام او جسارت ادوکاتیش معلوم نمی شود، اما از حقیقتی که می گوید و منطقی که در سخن دارد جای گریز نمی ماند. وی در فضای خونین و آتشین نزاع دارفور توانسته است از حق انسانها به ویژه قربانیان زورآوری و خشونت دفاع کند. در انتقام از جسارت او، مسلحان عرب با نام جان جاوید که با پشتیبانی حکومت سودان قبایل غیر عرب دارفور را هدف قتل قرار می دهند، چند از خیشان و نزدیکانش را کشته اند. در سال 2004 حکومت سودان او را برای 7 ماه زندانی کرد، ولی صالح محمود از راه خود عقب نگشت. ماه اکتبر سال گذشته وی بر ضد نیروهای اتحاد افریقا صدا بلند کرد که با وجود ادعای حفظ مردم و ثبات به دارفور آمده بودند، از کشتار غیر عرب ها جلوگیری نکرده اند. صالح محمود عثمان می گفت
Even after the extension of their mandate and expansion of their number, they
با وجود ادامه نو یافتن مندت آنها و افزودن شمارهشان، نیروهای اتحاد افریقا اعتماد قربانیان را از دست دادند. زیرا ده ها بار لحظه های اتفاق افتاد که بیرحمی ها و خشونت ها در پیش چشمان آنها به عمل آمد و آنها نتوانستند از مردم حمایت کنند.
در نزاع دارفور تقریبا 200 هزار نفر کشته و 2.5 میلیون نفر فراری شده اند. قربانیان خشونت ها حکومت سودان را در بی‌اعتنایی به وضع خود عیبدار می کنند. خرطوم این ارقام را زیاد می شمارد و شمار کشته شدگان را 9 هزار نفر می نامد. صالح محمود عثمان همراه با جایزه به نام دیگر اندیش شوروی اندری ساخاروف 50 هزار یورو نیز می گیرد و در گذشته جایزه ساخاروف به افراد سرشناس و خودفدای چون ژورنالیست روس آنا پولیتکوفسکایا، رهبر پیشین افریقای جنوبی نلسون ماندلا، رهبر اپوزیسیون بیرما آنگ سان سوچی نیز تقدیم گشته است.
حقوق شناسی سودانی صالح محمود عثمان برنده جایزه اندری ساخاروف. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
قزاقستان تصمیم گرفته است به خاطر حفظ مرزها و کانهای نفتش در بحر کسپی یا توری در ایران میگویند دریای خزر حضور نیروهایش را تحکیم بخشد. در این باره از شهر الماتا خبرنگارمان نصیب جان امانی گزارش میدهد.
قزاقستان گفته است که میخواهد نیروهای دریایی خود را تشکیل و آنها را در دریای خزر مستقر سازد. دانیال احمدوف وزیر دفاع قزاقستان با خبرگزاری رویترز گفته است روسیه کشور اصلی تامین کننده قزاقستان با اسلحه و تجهیزات نظامی به ویژه با تجهیزات دفاع ضد هواپیما ها باقی خواهد ماند. به گفته کارشناسان و اهل نظر این باری نخست نیست که قزاقستان چنین خواسته هایش را اعلان می نماید. از جمله یاروسلاو رازموف روزنامه‌نگار شناختی کشور میگوید که هنوز نیمه سالهای 92 قزاقستان چنین هدف را به میان گذاشته بود و بدین وسیله به اندیشه روزنامه‌نگار میخواست مستقلیت و دولت بزرگ بودن خویش را در عرصه جهانی نشان دهد. به گفته آقای رازموف در نوبت اول انگیزی کوشش قزاقستان برای بنیاد نیروهای دریایی خویش تلاش همیشگی آن برای حاصل کردن همه آن صفات‌های مشخص است که برای دولت بزرگ ضرور است که نیروهای نظامی دریایی یکی از چنین صفات هاست. ولی در سالهای 92 صده گذشته این کشور که دچار مشکلات زیادی اقتصادی و سیاسی بود توان تشکیل چنین نیرو را نداشت. از سوی دیگر روزنامه‌نگار بران است که برای قزاقستان که با همه کشورهای منطقه خزر یعنی روسیه و ترکمنستان و آذربایجان و هم با ایران مناسبت حسنه دارد تشکیل کردن نیروهای دریایی ضرورت ندارد و به راه ماندن کار خوب مرزبان‌ها و خدمات امنیت ملی کافی است که امنیت کشور در این دریا توسط آنها تامین کرده شود. بر علاوه الان قزاقستان به استخراج پره نفت در این منطقه آغاز نکرده است و از این خاطر نیروی دریایی که وظیفه اصلیش دفاع منطقه نفتی است الان ضرورت ندارد. ولی سیاستشناس شناختی قزاق داسیم ستپایف این تلاش کشورش را امری واقعی می داند. بندشی وی کوشش قزاقستان به دو عامل سخت بستگی دارد. از یک سوی قزاقستان چون کشوری مستقل باید نیروی دریایی داشته باشد و از سوی دیگر وضعی در دریای خزر به وجود آمده آن را نیز وادار کرده است که دست به چنین اقدام زند. با تاکید سیاست‌شناس این به روند نظامی سازی در منطقه خزر بستگی دارد. الان همه کشورهای منطقه برای بنیاد و تقویت نیروهای دریایی خویش تلاش دارند. این کشورها برای نیرومند کردن حضور نظامیشان در این منطقه جهت حمایت کانهای نفت و گاز خویش آغاز کردند و در این رابطه قزاقستان استثنا نخواهد بود. به گفته آقای ستپایف قبلا روسیه چنین کوشش قزاقستان را جانبداری نمی‌کرد و میخواست که در دریای خزر این کشور را زیر چتر امنیتی خویش نگاه دارد. ولی سالهای اخیر در رابطه به بنیاد نیروی دریایی به این کشور از نگاه مالی ایالات متحده آمریکا یاری رسانید. همچنین اسرائیل و ترکیه نیز قزاقستان را دستگیری کردند و کنون روسیه مجبور شده است که به طرح بنیاد نیروی دریایی این کشور مساعدت نماید و اسلحه و تجهیزات نظامی بدهد. داسیم ستپایف بران است که الان قزاقستان جهت بنیاد نیروی نظامی دریایی و جز امکانات مالی همچنین متخصصان ورزیده دارد که در روسیه و ترکیه آموزش دیدند. از این خاطر به تاکید سیاست‌شناسی قزاق برای کشورش الان پیاده سازی برنامه بنیاد نیروی نظامی دریایی در خزر مشکل ندارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلمتا.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
امروز وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراه خان ظریفی در شهر دوشنبه با سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملاقات نمود. در نشستی مطبوعاتی که بعد انجام این واخوری دایر شد، خبرنگارمان فرهاد میلاد حضور داشت.
وزیر امور خارجه تاجیکستان روابط تاجیکستان و اروپا تا این دم را در حالت رکود نامید و از کشورهای اروپا دعوت کرد تا با تاجیکستان روابطشان را توسعه بخشند. وی مشخصاً به کشورهای اروپا پیشنهاد کرد که برای احداث نیروگاه راغان، نیروگاه خرد در مناطق کوهستان، یک پل نو میان ناحیه فرخور ولایت ختلان و ولایت تخار افغانستان، کارخانه سیمنت و دیگر مواد ساختمانی در مرز افغانستان، یک پژوهشگاه تحقیقاتی ذخیره های آب انرژی منطقوی و غیره ها کمک کنند.
آیا نمایندگان کورپس های دیپلماتی اروپا به این دعوت تاجیکستان چگونه اون را چگونه قبول کردند؟
بله سفرگل، سفیران و نمایندگان دیپلماتی اروپا از پیشنهادهای وزیر امور خارجه تاجیکستان استقبال کردند، اما مسئله که بیشتر رویش و قبل از هم آنها صحبت کردن این موضوع امنیت مرز تاجیکستان و افغانستان بود. اروپا از انتقال مواد مخدر از این مرزها طریق روسیه به حدودهایش نگرانی جدی دارد. سفیران اظهار نگرانی جدی کردند، اما هیچ یکی در مورد نیروگاه راغون صحبت نکرد. و از چند سفیر بعد ملاقات هرچند از این موضوع سوال کردم از صحبت خودداری کردند. فقط سفیر آلمان مصلحت داد که در یک نشست سرمایه گذاران روز 13 نویبر در برلین نمایندگان تاجیکستان شرکت کنند و این مسئله را به میان گذارند و آنجا پروژه های انرژی را معرفی کنند. اما در مسئله سرمایه گذاری مشکلاتشان را نپوشیدند. مثلا سطح های زیاد بیوروکراتی در بدست آوردن اجازت نامه یا لیسنس ذکر شد.
تشکر از شما فرهاد میلاد. شنوندگان ارجمند، خبرنگارمان در دوشنبه از ملاقات وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی با سفیران اروپایی اطلاع داد.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
امروز در شهر ویلنیوس کنفرانسی بین‌المللی زیر عنوان جلوگیری از قاچاق انسان، مشکلی ها و راه حل ها افتتاح یافت. این نشست دو روزه را حکومت لیتوا، سها و اداره مبارزه با گردش مواد مخدر و جنایتکاری های متشکلانه سازمان ملل متحد معروف با نام یوناتس سرپرستی می کند. شرکت کنندگان نشست در بین موضوعهای دیگر آید و نقش واسطه های اخبار عموم در جلوگیری از قاچاق انسان بحث می کنند. همکارمون سید قاسم قیامپور می گوید شهر ویلنیوس با سبب خاص میزبان این کنفرانس پذیرفته شده است.
اسکاراس یوزیس معاون وزیر امور خارجه لیتوا میگوید کشورش با آن خاطر میزبانی نشست انتخاب شده است که از یک سو مرزهای لیتوا مرزهای بیرونه اتحادیه اروپا هستند و از سوی دیگر کشور با روسیه و بلاروس هم مرز است، با دو کشوری که قاچاق انسان به اروپای غربی اساسا از طریق قلمرو آنها صورت میگیرد.
لیتوا از آن کشورهایی است که از سوی قاچاقبران چون منطقه ترانزیتی استفاده می شود. کشور از روی موقع جغرافی خود ترانزیتی است و از این خاطر تصمیم گرفته شد که کنفرانس در همین گونه کشور دایر شود. و اما هدف نه فقط جلب توجه بلکه وادار کردن همه جانبهای ضد دخل به اندیشه آن موضوع است که چگونه می توان از این ظهورات منفی جلوگیری کرد.
ویرا گراچوفا مشاور ارشد فرستاده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور مبارزه با قاچاق انسان میگوید زیر مفهوم قاچاق انسان اکثرا قبل از همه قاچاق زنان از کشورهای فقیر برای تنفروشی در کشورهای غرب را میفهمند. او می افزاید که این مشکل واقعا هم از مشکلات عمده است، اما فقط یکی از بخشهای بزرگی قاچاق انسان محسوب می شود. با گفته خانم گراچوفا مفهوم قاچاق انسان بسا گسترده است. استفاده غیر قانونی نیروی کاری از جمله در بنیاد منزل و کشاورزی، نکاح مجبوری، فرزند خواندن از راه تهیه اسناد تقلبی و مجبور ساختن برای صدقه طلبی. ویرا گراچوفا می افزاید که در نشست بجز این مسائل همچنین از سهم رسانه‌های خبری در مبارزه با قاچاق انسان سخن می رود، زیرا تنها نشر مطالب هنگام برانگیز برای جلوگیری از قاچاق انسان کافی نیست.
This is a conference which, for the first time in our practice, in the practice of our office,
در این کنفرانس برای نخستین بار در تجربه دفتری ما به سهم رسانه‌های خبری در جلوگیری از قاچاق انسان توجه کرده می‌شود. اگر رسانه‌های خبری در مبارزه با قاچاق انسان شریکان فعال اجتماعی ما باشند، ما از این فقط استقبال خواهیم کرد.
Social partners in combating trafficking in human beings.
از نگاه ویرا گراچوفا قاچاق انسان مشکلی اتحادیه اروپا نیز هست، زیرا مردم ممالک فقیر برای جستجوی کار اساساً به کشورهای غرب مهاجرت میکنند و ضمناً از این وضع قاچاقبران زیاد استفاده میبرند. اسکار ازیوزیس معاون وزیر امور خارجه لیتوا میگوید سالهای اخیر یک تعداد شهروندان کشور به دام گروههای جنایی افتادند که بعدی به دیگر کشورهای اروپا بردن آنها شناسنامه هایشان را گرفته با کارهای به اصطلاح سیاه مجبورشان کردند. دیپلماتی والا مقام حد میزند که شروع از اوائل سال 2008 یعنی بعدی شامل شدنی اعضای جدید اتحادیه اروپا از جمله لیتوا با معاهده شنگن و از بین رفتنی مرزها وضع بکرد پیچیده تر خواهد شد. ضمناً قاچاق انسان از مشکل داغ کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نیز باقی میماند. هرچند طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان ماهای اخیر حادثه های قاچاق زنان و دختران با هدف جلب آنها به تن فروشی در خارج کشور کاهش یافته است. امسال مقامات قدرتی تاجیکستان از 13 حادثه قاچاق دختران به خارج کشور جلوگیری کردند. در مجموع قاچاق دختران به خاطر جلب آنها به تن فروشی نظر به یک سال پیش 50% کاهش یافته است. و اما عین حال صدها دختران در کشورهای عربی اجباراً به این کار مشغولند و به اطلاع وزارت امور داخله یک تعدادی آنها با اتهام تن فروشی محبوس زندانهای کشورهای عربی هستند. کارشناسان تاجیک میگویند تا آن زمانی که در کشور فقر و کمبودی دریافت کار مناسب موجود است جلوگیری از این جنایت غیر ممکن خواهد بود.
بررسی مبارزه با قاچاق انسان در لیتوا. توزیع بدون نظارت دواهای مدهوش کننده می تواند به یکی از طبیبان ناحیه واسع با نرخ گران به انجام رسد. خبرنگارمان در ولایت ختلان ابوبکر فیضلی میگوید نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات پرونده جنایی این طبیب را به دادگاه فرستادند.
آژانسی مبارزه علیه مواد مخدر ولایت ختلان پرونده حقوق ویران کنی ماموری را نسبت یک نفر پزشک بیمارخانه مرکزی ناحیه واسه و انجام رسانیده روانه دادگاه نموده است. امام‌علی رحمان و سردار ستاد آژانسی مذکور میگوید این پزشک ترتیبات مقرر شده استفاده مواد پسیخاتروپی را ویران کرده است و در خصوصی به کدام بیمار مصرف نمودنی دو شیشه دارو مواد سخت تاثیر پسیخاتروپی حجت آماده نساخته است. آقای رحمانوف افزود
در واسه در بیمارخانه مرکزی یک حادثه غیر مقصدناک استفاده نمودنی پرپارات های داروگی که آنها به روی خطی داروواری های پسیخاتروپی داخل می شوند مشکل کرده شد. از بی مسئولیتی کارمندان بیمارخانه بایه نام برده همون امپول هایی که غیر مقصد داد برای بیماران استفاده شدند در قید گریزگی نیستند. استفاده شدن با کی استفاده برده در کدام دردمند می نوی کردگی قید گریزگی نیستند.
آقای رحمانوف افزود طابق به قانون مجازاتی کشور اگر مقدار مواد پسیخاتروپی از 100 گرم کم باشد در این حالت نسبت شکنندگان قانون پرونده های مأموری ترتیب داده می شود. و همچنین گفت به نزدیکی دادگاه شهر قرغان‌تپه پرونده جنایی نسبت یک پهن کننده مقدار کمی مواد نشعه‌دار نوع هروئین را واسطانیدن جریمه به مبلغ 400 سومانی و پایان آورده است. آقای رحمانوف همچنین گفت و وارد کردن تغییرات به قانون مجازاتی کشور تعداد مردمی که به تجارت خرد مواد نشعه‌دار مشغول بودند خیلی کاهش یافته است. آقای رحمانوف گفت فعلا در ولایت بیش از 1500 نفر نشعه‌مندان به سر میبرند که 1000 نفر آنها بیماران و بیش از 500 نفر استعمال کنندگان میباشند. ابوبکر فیضلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در ختلان.
سالهای اخیر در ساحه باغ‌پروری مناطق کویسان تاجیکستان با سببهای زیاد در حال رکود است. از یک طرف مشکلی صادرات به خارجه و پایین شدن نرخ محصولات، از طرف دیگر کمبود زهر برای پاکسازی باغ‌ها از حشرات ضررآور و غیره و هکذا پیش آورده می شود. در همین حال خبرنگارمون محمود شادی اطلاع می دهد که در چنین وضعی دشوار باغبان‌های سرسپرده و کردان نه تنها باغ‌های خود را حفظ کردند بلکه همچنان مفای نیز به دست می آورند.
در حالی که اکثری ساکنان منطقه رشت از خشکشوی باغ اظهار نگرانی میکنند، نظرالدین محمد یک نفر باغدار توانسته است از این ساحه درآمد زیاده به دست آورد. اما زمینی که قهرمان گزارش ما آنجا باغ بنیاد کرده است قبلا یک تپه پر از سنگ بوده که با زحمات زیاد به یک باغ زیبا مبدل گشته است. با گفته آقای محمد در این باغ 18 نمود سیب و 12 نوع ناک پرورش می شود و همزمان برای تجربه درختان چون خرما، انار و حتی انجیر که گرمی رو می خواهند شنانیده شدند.
10 سال شد که در همون یک جایی که آو نداره تون سنگ بولوی سنگ بودنش ریگ زمین بود که های خواهیم حالا این دیده سودی بسرش اوشنو دا بور کرده بوده دیگر دا پرتفتیم این همین جرا آباد کردیم به آو بود. در همین جرا رفته کشلوخ همسایه مهدت دو مرتبه پار ساعتی مورا اومتیان و نویا یک رو اومتی باقمونده و با وسته این هم یک اوی و در فرود دورن با وسته همی با وسته ستیل کشیده میرون در زیوش میریزم این همی باقمونده 122 نغولی که دیده سوده این همی نغولو را همشا با همی وسته این همی اوی ستیل قطی من همی ساز کردم این همی نورا با وی رسوندم این همی سو خدا را شکر که زیاده ایدونین تون حاصل گرفتن.
اما در میان این همه انواع درختان نوک غرمی مقام خاص دارد. آقای محمد میگوید نوک غرمی یک میوه نادر است که در دیگر مناطق آسیای میانه با این لذت نمیرویده است.
چه طلبات این در آسیای میانه به نهایت زیاد است. دوی میپرسند اینا خریدارش همه وقت هست، حتی نه بابا نگاه نکرده سرحدات چقدر مردم مشکل حاضر ای ازبکستان اومده ای ما همینا خریداری میکنن گفته میبرن همین نوک همین غرمی قریب به 100 دلار رفته میرسه.
و در حالی که حکومت تاجیکستان برای رشد باغداری در این منطقه تا سال 2010 برنامه های تهیه کرده است، قهرمان گزارش ما گفت این ساحه مبلغ گذاری و دستگیری می خواهد. همزمان به گفته او سیب های نوی امریکایی که سال های 80 قرن گذشته برشت آورده شدند امروز قریب که از حاصل ماندند.
خورجه اینا سیب 10 ساله هم همین 4 سال دوره نهالیشون 6 سالگه دوره حاصلتیشون همینا از بخ با کرچوفکا یعنی ریشکن میکنن پاپتن جوشا دو سال غلا میکنن اثر نه با بوغینا بنیاد میکنن براسته که در ما او خیلی نیست در ما این حرکت 30 سال 35 سال شده حال هم هوای هستن با دیگه در برای ما نه حاصل میتین نه یکان فایده دیگه دارن. همین سیوهای قدیمه خدی که ما خود داشتیم ایسا سیوهای بلازد سیوهای خشرو هست سیوهای بسرش خیلی که بگم ملکی میگیم یا که سیوهای تیرمایی میگیم همین رو ترقی دادن لکن اینو یکمش که در از عمران دیمش که حاصلی بسیار میتین سیمش که نسبتی همین سیو خارجی کسلا کم قبول میکن.
ولی از اون چی که ما مشاهده کردیم حتی چیدن میوه به خود صنعت داشته است. نظرالدین محمد که 60 سال دارد و تجربه بیش از 35 ساله باغداری را دارست در این رابطه گفت
اینا هوز دیده استوده تگی ستیل ده کاغذ مونده که بعضا ما پخته هم میمونم یک دونه میشیم از اومده آزاد آزاد در این قطی ده میمونیم هر یک را دیوه ده با کاغذ میمونیم که اینش دوهش نرسه هر یک دونه ایره در کاغذ پیچونده.
اما نظرالدین محمد یک علت دیگری تولیدات کمی میوه رو در چند سال اخیر در بازار نداشتن صاحبی آن میبیند و گفت نوجاتی که با مصرفات و مهنت زیاد دهقان رویده است تاجر آن رو با پول ناچیز خریداری نموده و با نرخ‌های هنگفت میفروشد.
لیکن صد افسوس که دیخون جای نمیوه که بشینه خودش همین محصولات خودش فروشه. زمین در دست دیخونی حقونی بغلطت هر کار کردن ممکنه. که صد افسوس که حاضر دیگه میکنی زمین در دستی همه زمین در دستی دیخونی اصلی سی غلطتگی نیسته. هر خیلی آدمو در غلطتگی.
اما با این همه قهرمان گزارش ما و دورنمای رشد این ساحه در منطقه امید میبندد زیرا میگوید با اندک مصرفات میتوان درآمد دلخواه به دست آورد. محمود شادی رادیوی آزادی رشت.
باغبان موفق در منطقه رشت. شنوندگان محترم در همین جا نشر جنبستی مجله خبری پنجشنبه 25 اکتبر به پایان میرسد. من اسکندر خواجه‌مرزاده در پراگ و همکارمون سفرگل عالمی در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
دارد رنگ و بو به عشق تو دنیای من به عشق تو دنیای من ای یاری به همتای من ای گوهری دریای من هرگز ندارد رنگ و بو به عشق تو دنیای من به عشق تو دنیای من ای یارم یارم دیلازان بدرنگ بود، به عشق تو دنیای من، به عشق تو دنیای من.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.